درود بر شما. بامداد شنبه 31 مرداد 2585 در ایران و شامگاه 21 آگوست 2026 در شرق آمریکا. در ساعات گذشته نشانه‌های متعددی از اختلاف شدید در رأس نظام بروز کرده، علنی شده، به رسانه ها کشیده شده و کسانی که طرفدار پایان دادن به جنگ و توافق با آمریکان در مقابل کسانی که معتقد به تقابلن در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی به جون هم افتادن، علنی شده. پزشکیان و قالیباف به نوعی خواستار پایان جنگ شدن، در واقع اصلا خواستار پایان جنگ شدن، هر دوتا با صریح‌ترین کلمات. متقابلا یک موج حمله شروع شده از سپاه و از طرف بلوک وحیدی و محسن رضایی به پزشکیان و قالیباف که شما میخواید سازش کنید با آمریکا، کاملا نشون میده که این فشار شدید اقتصادی ها که آمریکایی ها شروع کردن در روزهای گذشته و اسمشو گذاشتن نورماندی اقتصادی، کمرشکنترین فشار اقتصادی بر یک نظام سیاسی در دنیا، کاملا معلوم ظرف 48 ساعت آثار خودشو داره نشون میده. در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی، دقیقا در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی به جون هم افتادن و بلوکای دوگانه شکل گرفته که چیکار کنیم. یه طرف پزشکیان و قالیبافن که میگن دوام نمیاریم. اصلا قالیباف امروز از این عبارت استفاده کرد، گفت دوام نمیاریم، گفت رشد اقتصادی رخ نده، مسائل اقتصادی حل نشه، دوام نمیاریم. پزشکیان گفت بهترین زمان برای پایان جنگ، باید تمومش کنیم. و متقابلا حمله شدیدی از طرف سپاه و خبرگزاری رسمی سپاه فارس به پزشکیان انجام شد، متهمش کرد به سازش طلبی. و این وسط معلوم نیست مشتبه کجاست. من یکی یکی الان اینها رو خدمتتون میگم، جزئیاتش رو کامل خدمتتون توضیح میدم. خبرگزاری فارس حمله کرده به پزشکیان ساعتی بعد از اینی که پزشکیان خواستار پایان جنگ شد. خبرگزاری فارس خب وابسته به سپاه یه سری رسانه مستقیم داره، مثل خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، صبح صادق، صابری نیوز، سپاه نیوز و یه سری هم خب کسانی که از طرف سپاه هستن اداره میکنن، مثلا همشهری که الان در اختیار شهردار تهران زاکانی از سپاه، همشهری هم مال اوناست، یا مثلا در خبرگزاری مرینا کم و زیاد. ولی دیگه فارس و تسنیم و جوان و صبح صادق و سپاه نیوز و صابری نیوز، اینا رسانه های سپاه. در درون سپاه هم یک کمیسیون خودشون اسمشو گذاشتن کمیسیون عملیات روانی، 4 تا از سردارای سپاه اونجا هستن. این هیچ وقت رسما اعلام نشده. من داشتم چند شب پیش عکس هایی رو که سپاه رفته بود از کسایی که در دوره این جنگ اخیر به لحاظ رسانه‌ای از مواضع سپاه حمایت کرده بودن، اینا رو دعوت کرده بود همه رو و ازشون تقدیر میکرد. از تمام خبرگزاریایی که سپاه قبول داشت و تسنیم و سپاه نیوز و اینا، بعد یه دونه اسلاید اون پشت بود. این اسلاید رو ظاهرا یکی از اسلایدهایی بوده که کسایی که دعوت میکردن بالا که بهشون جایزه بدن، اون اسلاید هم میافتاد روی پرده. مثلا نوشته بود سپاه نیوز و میدونم ایرنا، ایسنا، به هر کدوم که میخواستن جایزه بدن. یکی از چیزایی که افتاده بود اونجا، یادشون رفته بود پاکش کنن و منتشر شده، ولی سردارای سپاه جلوش وایستادن خوب دیده نمیشه، ولی من تشخیص دادم که اسامی کیان، بالاش زده بود کمیسیون عملیات روانی سپاه، یه کمیسیونی که روی رسانه ها اثرگذاری داره. بعد من نگاه کردم که کیان اسامی، کوچیک دیده میشد اینها، بعد حد میزدم با توجه به اطلاعات قبلی خودم که کیه. حسین معروفی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه که معاون بسیج بوده، مقدم فر مشاور فرهنگی سپاه، و عبدالله زیغمی من از رو اسم تشخیص دادم که عبدالله زیغمیه. عبدالله زیغمی همونیه که یه فایل یک ساعته ازش سال 88 اومد بیرون به اسم سردار مشفق که بریم سرکوب کنیم و شماها چجوری باید سرکوب کنید، داشت به افسرهای نیرو انتظامی توضیح میداد که چجوری باید برید سرکوب کنید. یه فایل یک ساعت و خورده‌ای مفصلی ازش بیرون اومد سال 88، معروف سردار مشفق. الان حکمی که داره این مشفق جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه رسانه‌ایه، یعنی سپاه قرارگاه رسانه‌ای درست کرده که این قرارگاه رسانه‌ای رسانه‌ها رو اداره می‌کنه، از جمله رسانه‌های سپاه رو. یعنی فرمانده کل سپاه یه مسئول برای رسانه‌ها گذاشته به اسم عبدالله زیغمی، همه چی هم خبرگزاری تسلیمینا زیر نظر اونن. بنابراین اینی که الان خبرگزاری فارس حمله کرده به پزشکیان، با اطمینان میتونم خدمتتون بگم که این تصمیم اون قرارگاه رسانه‌ای سپاه که زیغمی و مقدم فرونجان و اونا زیر نظر وحیدی هست. یعنی وحیدی تصمیم گرفته الان به پزشکیان حمله بکنه. آیا وحیدی تنهاست؟ نه. من بعداً راجع به این کمیسیون عملیات روانی مفصل خدمتتون میگم، اینجا فیشبرداریاش رو انجام داده بودم، ولی الان دیگه بیشتر از اینی که عرض کردم به موضوع ما نمیخوره. بعداً برای مسائل دیگه بهش برمیگردیم. خبرگزاری فارس الان به دستور احمد وحیدی داره مستقیم حمله میکنه به پزشکیان. که چرا گفتی پایان جنگ؟ سپاه کامل در مقابل قالیباف و پزشکیان قرار گرفته، نه فقط در مقابل پزشکیان، در مقابل قالیباف هم. الان حرفای سپاه و حرفای قالیباف و پزشکیان مال امروز خدمتتون میگم. پزشکیان امروز گفته جنگ باید در مقطعی پایان یابد، حالا بهترین موقع است، حالا که در قدرت و عزت هستیم، حالا که تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارد. اولا که جمهوری اسلامی خودش میگه در قدرت و عزت، اون که نیست، میگه تمام دنیا به پیروزی ما اذعان داره. یعنی چی تمام دنیا؟ کی به پیروزی شما اذعان داره؟ ولی حالا به اونش کاری ندارم. پزشکیان گفته جنگ باید در مقطعی پایان یابد، الان بهترین موقع است، گفته الان بریم جنگ رو تمام کنیم. به معنی که این حمله این حرفو زد، خبرگزاری سپاه بهش حمله کرد. همزمان با پزشکیان، قالیباف هم که هم موزه است با پزشکیان که باید جنگ رو تموم کنیم، اونم امروز صحبت کرده، گفته دوام نمیاریم. این حرفش اینه، میگه هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشن و رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیاریم. این حرفو یه اقتصاددان نمیزنه، این حرفو یه سردار سپاه داره میزنه، قالیباف. هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیاریم. معنی این دو تا حرف چیه؟ یعنی پزشکیان و قالیباف طرفدار پایان دادن به جنگ. پزشکیان علنی گفته، اینا میگه دوام نمیاریم اگر رشد اقتصادی نباشه و اگر این فشارها ادامه پیدا کنه. قبلا روزهای قبل خدمت رو عرض کرده بودم، یک بلوکی شکل گرفته، پزشکیان، قالیباف و عراقچی خواستار پایان دادن به جنگن، هر کدوم هم با اهداف جداگانه. پزشکیان چون دولت دستشه، باید درآمد نفتی داشته باشه، مالیات بگیره، واردات صادرات اداره کنه، نخود لوبیا رو تامین کنه، آب و برق و گاز و اینا، چون در مورد جنگ کاری نیست. میگه اگر جنگ ادامه داشته باشه، من نفت نمیتونم صادر کنم، درآمدی ندارم. همین امروز کپلر گزارش داده در یک ماه گذشته حتی یه دونه سوپر نفتکش جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور نکرده که نفت صادر کنه. پریروز هم همتی رئیس بانک مرکزی در تلویزیون گفت درآمد نفتی جمهوری اسلامی قطع شده. رئیس بانک مرکزی بود. تو این شرایط پزشکیان به خاطر کارهای اجرایی خودش میگه تمومش کنیم که صادرات نفت داشته باشیم، محاصره رو بردارن، این اگر ادامه پیدا کنه نمیتونیم اداره کنیم. قالیباف هم به این خاطر این کار میخواد بکنه، میخواد جمهوری اسلامی سقوط نکنه، خودش بمونه و همه کاره جمهوری اسلامی بشه. عراقچی هم میخواد در پروندهش یه چیزی امضا بشه، بگه من اگر در پرونده ظریف برجام بود، منم در پرونده من چه چیزی دارم. هر کدومشون با دلایل مختلف توی یه اردوگان که برن جنگو تموم کنن. مقابل اینا الان بلوک وحیدی و رضایی شکل گرفته. وحیدی فرمانده کل سپاه، رضایی دبیر شورای عالی نظامی. حمله امروز خبرگزاری فارس به پزشکیان به دستور وحیدیه و شورای عالی امنیت ملی هم جلوتر میرسم. اجازه بدید حمله خبرگزاری فارس رو بگم. چی گفته؟ خیلی لحنش تنده. خبرگزاری سپاه علیه پزشکیان میگه برخی سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ میگن. چی از لزوم پایان جنگ گفته؟ پزشکیان داره به پزشکان میگه تو ورشکسته سیاسی. برخی سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ میگویند. حالا و این ادبیات از سوی پزشکان هم تکرار میشود. خبرگزاری فارس میگه. فارس گفته جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده که پایان دادن با آن در اختیارش باشد. بعد حمله کرده به پزشکیان، گفته تو که میگی که جنگو پایان بدیم یعنی چه کنیم؟ پایان جنگ یعنی چه؟ یعنی برویم و از دشمن خواهش کنیم که آتش بس کند؟ یعنی باید پذیرش خواسته های او را مد نظر قرار دهیم و سازش کنیم تا راضی شود؟ گفته به پزشکیان گفته این جور حرفا دشمن رو به تجاوز و مجدد تشویق میکنه و بعد یه حمله به گذشته پزشکیان و قالیباف و عراقچی هم که مذاکره میکردن کرده. خبرگزاری فارس گفته هرگاه از موضع انفعال عقب نشینی صحبت کردیم دشمن جریتر شد. دو جنگ اخیر در دوره اتفاق افتاد که دولت مردان ما بیشترین تمایل را به مذاکره و انعطاف با دشمن داشتن. میگه اصلا این که دوتا جنگ اتفاق افتاد تقصیر شماست که رفتید مذاکره کردید. یه موقعی هم عراقچی به اینا جواب داده بود در اون مصاحبهش، میگفت من رفتم کار خودم رو کردم، من رفتم مذاکره کردم، شما که پای لانچر نظامی بودید شما باید کار خودتون رو میکردید. شکاف بینشون خیلی جدیه و درست در بالای بالاست، در پایین و خیابان نه، در بالای بالا. بلوک رضایی و وحیدی یه طرف، پزشکیان و قالیباف و عراقچی هم یه طرف، مقابل هم ایستادن. خبرگزاری فارس در حملش به پزشکیان گفته ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس این پیام را به دشمن میدهد که خسته شده ایم و خواهان خروج شتاب زده هستیم. این دقیقا همان نقطه است که دشمن به ما میخواهد فشار بیاورد. معلومه این فشاری که آمریکا آورد، درآمد نفت رو قطع کرد، یک محاصره رو برگردون، دو و محاصره رو تشدید کرد در روزهای گذشته، حسابی دو دستگی در رأس نظام رو تشدید کرد. الان دو تا دیدگاه است. یه دیدگاه امثال پزشکیان و قالیباف پزشکیان میگن که آقا اگر اینو ادامه بدیم درآمد نفت نیست، واردات صادرات هم نیست، محاصره هم تشدید شده، دوام نمیاریم. همین امروز چیز گفته دیگه، قالیباف گفته دوام نمیاریم، پزشکیان هم گفته همین الان بهترین موقع تمام شد. سپاه مقابل اینا هست با روزایی میگه نه بریم ادامه بدیم. و معمولا نظامهای سیاسی، اینو میخوام از مطالعات نظری علوم سیاسی استفاده کنم، میگن نظام‌های سیاسی دیکتاتوری موقعی سرنگون میشن که در رأس حاکمیت شکاف میفته. اجازه بدید اینو کمی توضیح بدم بعد برم جلوتر. خوبه که گاهی که میشه به بعضی از مطالب نظری هم اشاره کرد، اشاره بکنیم بهش. درست همین جایی که شکاف در حاکمیت افتاده، یه بلوک اون ور یه بلوک این ور و مشتبه هم ازش خبری نیست، این درست همون جاییه که نظری پردازه علوم سیاسی میگن حکومت دیکتاتوری آسیب پذیر میشه. من به مشتبه بر میگردم. بذارید اینو بگم. در یه آقای دکتر بشیریه استاد عزیزم یه کتاب اولوش 90 صفحه‌ای داره، الان عنوانش یادم نیست ولی خیلی کتاب خوبیه، راجع به اعتراضات سال 2009 در مشکلات اقتصادی 2009 در یونان و پرتغال و آمریکاست و مقایسهش با بهار عربی. اونجا آیه دکتر بشیری یک جنبندی خوبی داره که حکومت دیکتاتوری چجوری سرنگون میشن. میگه یه حکومت دیکتاتوری موقع میخواد سرنگون بشه به دو دسته از عوامل بستگی داره. یه دسته از عوامل اونایی که در بین مردمن، چی چیزایی لازمه که مردم قوی بشن حکومت سرنگون کنن، و یه دسته از عوامل هم در نزد حکومتن. حکومت چه عواملی رو از دست میده که سقوط میکنه. آقای دکتر بشیری میگه در مورد مردم، یک جنبش انقلابی که میخواد حکومت سرنگون کنه، این باید هدفش سرنگونی باشه، رهبری داشته باشه، سازمان داشته باشه، شدت داشته باشه، استمرار داشته باشه. این ویژگی‌ها رو اگر داشته باشه 50% قضیه مثلا حل. یا اون شرایطی که مردم جنبش انقلابیشون باید داشته باشه که عمده اینا رو ما در ایران داریم. یعنی هم هدف سرنگونی داریم، هم مردم پای کارن، هم رهبری داریم، سازماندهی داره بهتر میشه، شدت و استمرار اینا هم هست دیگه. 9 ساله که مردم مکرر دارن این کارو. منتهی دکتر بشیری میگه یه حکومت دیکتاتوری به صرف اینی که تمام شرایط در جنبش انقلابی فراهم بشه سرنگون نمیشه. یه حکومت دیکتاتوری اگر 2 تا چیز رو داشته باشه سرنگون نمیشه، حتی اگر مردم همه شرایط انقلابی فراهم کنن. و اون دوتا اینه: یک، حکومت اراده سرکوب داشته باشه و توان سرکوب هم داشته باشه، این یک. 2، در حاکمیت شکاف نیفته. علت اینی که در دیما حکومت سرنگون نشد اینی که اراده و توان سرکوب داشت، هم میخواست بکشه هم اسلحه دستش بود که کشت. ولی الان ما داریم میبینیم شکاف در حاکمیت داره به عنوان یکی از اون دوتا داره ترک جدی برمیداره. اینی که من میبینم در جمهوری اسلامی حالتیه که شکافا عمیق شده و علنی شده، زده بیرون، دیگه نمیتونن قائمش کنن. هم عمیق شده هم علنی شده شکافا. شکافایی که در رأس حاکمیت وجود داره که حکومت رو از هم میپاشه در شرایط بحران، اگر عمیق بشه و نزد مردم علنی بشه کار دست حکومت میده. الان در جمهوری اسلامی داره این اتفاق میفته. عمیق شده شکافا، یه عده میگن آقا بریم تموم کنیم با آمریکا وگرنه سرنگون میشیم، یه عده دیگه میگن نه، اگر بریم توافق کنیم هسته‌ای و موشکی و نیابتی رو همه رو ازمون میگیرن، آخرش هم بهمون حمله میکنن سرنگون میشه. شکاف شدید بینشون وجود داره که هر دوتاشون هم برای بقای نظامی کار میکنن. هر دوتاشون، قالیباف و پزشکیان عراقچی، در مقابل بلوک رضایی و بلوک وحیدی، هر دوتاشون هدفشون حفظ نظامه. هیچ کدومشون به فکر مردم نیستن، هیچ کدومشون به فکر مردم نیستن. هر دوتا هم قاتلن. پزشکیان قاتله به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که کشتار امضا کرده. قالیباف همیشه در همه کشتارا فرماندهی کرده مردم رو. عراقچی هم کشتار رو در فاکس نیوز و جاهای دیگه توجیه کرد، جز کسانیه که مسئول کشتار دیماست. اونورم خب وحیدی دستور داد کشتار انجام شه. رضایی هم که همینطور از ارکان نظام بوده همیشه، چه در دهه 60 چه الان. بنابراین هیچ کدوم از این دو بلوک به فکر مردم نیستن، به فکر اینن که سرنگون نشن. ولی طبق نظریات علوم سیاسی موقعی که اینا شکاف در حاکمیت رخ میده آسیب پذیر میشن. جدیدن در مطالعات جدیدی که مربوط به انقلاب ها و سرنگونی دیکتاتوری ها در دنیاست، یه مطالعه جدیدی من دیدم انجام شده، مال سالهای اخیره، میاد یه نکته جدید بهش اضافه میکنه. الان تو ذهنم نیست ولی مطالعه جدیدیه، تو ذهنم نبود کیه نویسندش، خارجیه. نکته جدیدی میگه، میگه شکاف در حاکمیت که به طور کلاسیک میگن اگر رخ بده حاکمیت میره به سرنگونی، میگه دقیقا خود این نیست، یه چیز دقیقتر در داخل اینه که باعث سرنگونی میشه. و اون چیه؟ و اون تردید در تصمیم گیریه. میگه نظام‌های دیکتاتوری حتی اگر شکاف در حاکمیت هم بیفته خیلی مهم نیست، ولی اگر رسید به مرحله بعد این شکاف باعث شد مردد باشن در تصمیم گیری، که در مقابل مردم چه تصمیمی بگیرن یا در مقابل فشار خارجی چه تصمیمی بگیرن، اونجا این ترزیده کار دستشون میده و جمهوری اسلامی داره ورود میکنه به اون. الان در مقابل آمریکا مرددن. شکافه باعث شده که نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا فلج بشه. الان نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا فلج شده. نه شما مطمئنی که این میره توافق میکنه، نه مطمئنی که میستی که میجنگه. دو طرف دارن همدیگر رو خونسا میکنن. پزشکیان عراقی و قالیباف میرن توافق امضا میکنن، سپاه در خلیج فارس میزنه به کشتیه. پزشکیان و قالیباف میرن عراق، میگن تا عراق اومدیم جنازه خامنه ای رو یه دوری بچرخونیم و بعد بریم دفنش کنیم. همون موقعی که قالیباف و پزشکیان میرن عراق، سپاه میاد حمله میکنه که اون دوتا مجبور میشن عجله ای جنازه خامنه ای رو ول کنن و برگردن داخل کشور. این از نشانه های سقوطه. هم عملی داره دیده میشه، هم نظریات علوم سیاسی تاییدش میکنه. شکاف در حاکمیت که منجر به تردید در تصمیم گیری بشه. در دیماه در مورد مردم تردید نداشتن، تصمیم گرفتن بکش. ولی الان در مقابل آمریکا مرددن در تصمیم گیری. فشارم که بیشتر میشه، این تردید در تصمیم گیری بیشتر میشه و شکاف هم بیشتر میشه. حتی به لحاظ فیزیکی هم اینطوریه. یه مثال براتون میزنم که بدونید چه وضعیتی الان توش قرار داریم. موقعی که میخوان چوب رو بشکنن، اونایی که چوب میشکنن در جنگل ها، قبلنا که با تبر و اینا میشکستن، موقعی میخوان یه چوب بزرگ رو بشکنن، یه تراشه های فلزی وجود داره، الان اسمش یادم نیست ولی من خودم هم باش کار کردم. یه تراشه های فلزی وجود داره مثل دهانه تبر میمونه. یه ذره که چوب شکاف داره اینو میذارن لای اون چوبه، بعد موقع ضربه میزنن چوبه از هم باز میشه. جمهوری اسلامی الان در اون شرایطه. آمریکایی‌ها فشار رو شدید کردن دو روز پیش، فشار به شکل شکاف در جمهوری اسلامی که عمیق‌تر شده داره خودش نشون میده. انگار این محاصره که آمریکایی‌ها گفتن همون دهانه تبره، فشار میاره شکاف باز شده در جمهوری اسلامی. قالیباف و پزشکیان افتادن در مقابل وحیدی و محسن رضایی. نکته ای که این وسط وجود داره، برخلاف 5 ماه گذشته که قالیباف همه کاره بود و ذوالقدر هم در شورای عالی امنیت ملی به پزشکیان نزدیک بود و به قالیباف نزدیک بود، الان که قالیباف رو برداشتن محسن رضایی رو گذاشتن، کفه به ضرر قالیباف پزشکیان عوض شد. الان وحیدی در سپاه و رضایی در شورای عالی امنیت ملی میگن بیست توافق نکن، وزنه اونا سنگین تر شده، صدای قالیباف و پزشکیان در اومده. ادبیات پزشکیان و قالیباف الان ادبیات دفاعیه. یه نکته جدید خدمتتون میگم، نوع حرف زدن پزشکیان قالیباف رو الان مقایسه کنیم با 2 ماه پیش. 2 ماه پیش پزشکیان همه کاره بود، میگفت که من تصمیم میگیرم شماها بقیه مردم مسئولین به من کمک کنن. حرفش اینطوری بود دیگه، درسته؟ از یه موضعی بود که میگفت من همه کاره جمهوری اسلامی هم. الان میگه اگر این کارو بکنیم کار دستمون میده. واکنشی داره حرف میزنه. یعنی یه جای دیگه وجود داره قدرتمندتر از قالیباف، که قالیباف میگه اگر اون کارهایی که شما میگید بکنیم کار دستمون میده. از نوع حرف زدن قالیباف میشه فهمید الان در موضع واکنشی تریه. البته پزشکان همیشه در موضع واکنشی بود، چون پزشکان کاره ای نبود. خودش میگفت جنگ دست من نیست. الان هم مدام میگه پایان جنگ. فرق پزشکان و قالیباف اینه، قالیباف تا 5 ماه پیش در موضع برتر بود. از موقعی که لاریجانی کشته شد و خامنه ای تا همین انتصابات اخیر، قالیباف موضعش بالا بود. حالا موضعش ضعیف شد، ولی پزشکان از همون اول موضعش ضعیف بود. پزشکیان حتی موقعی که عضو شورای رهبری موقت بود، یعنی به جای رهبر تصمیم میگرفت، موقعی که اژه‌ای بود و پزشکیان بود و اعرافی که شورای موقت ریاست جمهوری بودن، پزشکیان یادتونه وسط جنگ گفت من به نظامی‌ها گفتم دیگه کشور همسایه حمله نکنید. بلافاصله فرمانده سپاه اومدن گفتم پزشکان شکر خورده، ما حمله میکنیم. همون موقع هم قدرت نداشت پزشکان و الان هم نداره. اما شورای عالی امنیت ملی که معادله را عوض کرده، الان در جمهوری اسلامی آرایش و قدرت طوری شده که شورای عالی امنیت ملی از دولت و مجلس قدرتمندتر شده. اونجاست که تصمیم میگیره راجع به جنگ و مذاکره، و اونجا الان افتاده دست کسی، محسن رضایی، که معتقد باید بجنگی. حالا این وسط محسن رضایی رو وحیدی آورده سر کار یا یه شبهه سایه‌ای به اسم مشتبه. سوال اینجاست همین اتفاقاتی که امروز اتفاق افتاده نشون میده بازم اون واژه‌ای رو که من میگم فقدان مشتبه، که این فقدان مشتبه میتونه سه تا معنی داشته باشه. یک، مشتبه‌ای وجود نداره، اگر وجود داشت اینا به جون هم نمیافتادن. این یک سناریوه، احتمال داره که این مرده است. دو، احتمال داره نمرده ولی شرایطش طوریه که نمیتونه اینا رو کنترل کنه، یا در کماست یا اصلا زورش نمیرسه. اصلا در کمانی سالمه، زورش به اینا نمیرسه، زورش نمیرسه که قالیباف و پزشکیان رو از دعوا با وحیدی و رضایی برحذر بذاره و این چهارتا در رأس نظام جلو مردم و جلو رسانه ها با هم دعوا نکنن. حالت سوم، ممکنه مشتبه وجود داره و داره از وحیدی و رضایی حمایت میکنه و بهشون میگه جلو نمیخوان، توافق نمیخوان و حرف قالیباف و پزشکیان هم گوش نمیکنه. ولی هر چی که هست شبهه تماکان به شکل قوی وجود داره که یا مشتبهی وجود نداره یا اگرم وجود داره کسی حرفشو نمیخونه. جنگ علنی شده در رأس قدرت، زده بیرون. پزشکان میگه جنگ رو تموم کنید، یه ساعت بعدش سپاه میگه که تو ورشکسته سیاسی هستی. این حرفا چیه که میزنی؟ قالیباف میگه اگر صلح نکنیم و توافق نکنیم دوام نمیاریم. سپاه میگه این حرفا چیه؟ سپاه در مقابل سپاه قرار گرفته، وحیدی و محسن رضایی در مقابل قالیباف قرار گرفتن، و این وضعیت که اینا در مقابل هم قرار گرفتن، به جون هم افتادن، به نفع مردمه، خیلی به نفع مردمه که اینا بیفتن به جون هم دیگه، که این فشار رو. و بعد این یه پیام هم به آمریکایی‌ها میده، یه پیام هم به آمریکایی میده، این درگیری که امروز دقیقا امروز بینشون رخ داد و کشیده شد به رسانه‌ها و همدیگر رو شستن و پهن کردن. این آمریکایی‌ها هم دارن رصدش میکنن دیگه، آمریکایی‌ها دارن رصد میکنن، میگن آه فشار داره جواب میده، فشار رو نگه داریم داره جواب میده، افتادن به جون هم دیگه. به همین دلیل امروز در آمریکا هم دیدم که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دفاع کرد از تصمیم ترامپ، گفت خیلی تصمیم خوبیه، بریم جلو و ادامهش بدیم، این تصمیم فشار اقتصادی رو. دیدم که غیر از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته این نبرد نورماندی اقتصادی چیز خوبیه، ادامهش بدیم. عرض کردم اسمش هم گذاشتن نبرد نورماندی اقتصادی، این فشار جدید اقتصادی آمریکا. این برمیگرده به بزرگترین عملیات جنگی جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم موقعی که قرار بود یک جبهه دومی غیر از جبهه روسیه علیه هیتلر باز بشه، بحث این بود که این جبهه دوم کجا باز بشه. تیتو که اون موقع رهبر پارتیزان های یوگسلاوی بود میگفت بیاید از یوگسلاوی این جبهه دوم رو باز کنید. کشورهای غربی در نهایت تصمیم گرفتن نه، بریم از فرانسه باز کنیم. نیروهای بسیار زیادی از آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها جمع شدن، حمله کردن به فکر می‌کنم 4 تا یا 6 تا نقطه ساحلی در نورماندی در شمال فرانسه از کانال مانش عبور کردن، اونجا رو گرفتن، یواش یواش اومدن پاریس آزاد شد و بعد هلند و لوکزامبورگ و اینا، رسیدن به آلمان، منتها به برلین دیر رسیدن. موقع رسیدن به برلین در 8 می 1945 روسا برلین رو تصرف کرده بودن، ولی طبق توافقی که در کنفرانس پوتسدام شد در 1945 برلین تقسیم شد بین 4 تا قدرت پیروز جنگ، یعنی شوروی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه. بعدش هم که روسا قسمت خودشونو برداشتن در برلین، غربی هم قسمت خودشونو، شد برلین غربی و شرقی و بعد جنگ سرد شروع شد که اون دیگه ماجرای دیگه ایه. این که الان آمریکایی‌ها اسم عملیات تشدید محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو گذاشتن نبرد نورماندی اقتصادی، کسایی که نبرد نورماندی رو میشناسن میدونن بزرگترین عملیات جنگ جهانی دومه که در 6 می 1944 اتفاق افتاد. به همین دلیل چون میخوان میگن خیلی کار بزرگیه، اسمشو گذاشتن نبرد نورماندی اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. دیدم که یه سناتور دیگه آمریکایی هم امروز حمایت کرده بود، گفته بود که مردم ایران، نکات جالبی گفته بود، گفته بود بهترین پایان برای این قضیه اینی که مردم ایران کشور خودشون از جمهوری اسلامی پس بگیرن. خیلی جمله جالبی. گفته بود باید به لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی رو خفه کنیم که مردم ایران بتونن کشور خودشون از جمهوری اسلامی پس بگیرن. و بعد در توصیف مردم ایران گفته بود که مردم ایران آمریکا دوستترین مردم در جهان اسلام است. کمی طورم است. در خاورمیانه و در جهان اسلام و جهان عرب یک تفاوت بنیادین بین مردم ایران و مردم کشورهای دیگه وجود داره. در ایران حکومت ایران ضد آمریکاست، اکثریت مردم خواهان دوستی با آمریکا. حتی در محافظه‌کارترین نظرسنجی‌هایی که انجام شده بود، آخرین نظرسنجی که مؤسسه گمان انجام داده که من فکر می‌کنم نتیجه‌اش حتی بیشتر از اون چیزیه که در گمان اومده، در نظرسنجی گمان گفتن که اکثریت مردم دوست دارن 53% مردم نگرششون با آمریکا مثبت. تازه این من میگم بیشتر از اینا، ولی حالا این نظرسنجیه. کمترین دیدگاه منفی در مورد مردم ایران به یک کشور در مورد آمریکا وجود داره. با این ملاحظه که این آمارا به نظر من بیشتر از اینه، ولی خود آمارا خیلی خوب حرف میزنه. این نظرسنجی میگه 53% نگرش مثبت با آمریکا در بین مردم ایران وجود داره، که حتما بیشتره. و کمترین دیدگاه منفی نسبت به یک کشور در مورد مردم ایران وجود داره که 37% با آمریکا مثبت، که من فکر کنم کمتر هم هست. بیشترین دیدگاه منفی در بین مردم ایران به یک کشور 58% از چین بعدشون میاد مردم ایران، 53% روسیه، که من فکر کنم تازه این کف کفشه، خیلی بیشتر از اینه. دیدگاه منفی مردم ایران به روسیه و چین خیلی خیلی بیشتر از ایناست. به هر حال اینی که سناتورهای آمریکایی هم میگن مردم ایران آمریکا رو دوست دارن، به نظر من دیدگاه درستیه. و حکومت جمهوری اسلامی که آمریکا رو دوست نداره و آمریکا ستیزه. اینم از این نکته. این وسط یه نکته بگم سر این شکافی که به وجود اومده. عراقچی گیر کرده. عراقچی 2-3 تا رئیس داره. یه رئیس عراقچی پزشکیانه، یه رئیس عراقچی قالیبافه که مذاکره کننده است. یه رئیسش محسن رضایی چون دبیر شورای عالی امنیت ملیه. خودش هم میخواد به سرنوشت ظریف دوچار نشه و همیشه چاپلوسی سپاه رو میکنه. بنابراین عراقچی 3-4 تا رئیس داره، گیر کرده بین اینا. امروز یه توییتی زده گفته همونطوری که فشار دکتری شکست خورد و این فشار کمرشکر هم شکست خواهد خورد. ولی دیدیم که این اختلاف که الان بین مقامات به وجود اومده معلومه این که فشار موثره. اما همزمان با این قضیه ایران و آمریکا، سر بنزین هم در درون حاکمیت چند دستگی وجود داره. همزمان داره سر قضیه بنزین هم دعوا میشه. دولت میگه راهی نداریم باید گرونش کنیم. مجلس و بقیه رقبای دولت پوز حمایت از مردم میگیرن، میگن نه نباید چیز کنیم. و همه شون هم میترسن که اگر بنزین رو گرون کنن مردم دوباره قیام کنن. ولی یه بازی کثیفی داره جمهوری اسلامی میکنه که قیمت رو ببره بالا. از یه طرف داره سهمیه ها رو کم میکنه، از یه طرف داره بنزین و قیمتش رو میبره بالا. امروز گفتن یه نرخ چهارم بنزین خواهند داشت لیتری 87000 تومان، گفتن برای پرمصرفا، دروغ میگن. بعد از یه مدت برای همه اضافه میکنن. همیشه روش جمهوری اسلامی این بوده. بعد یه بازی کثیفی هم که میکنن بازی کثیف تایید و تکذیبه. بعضی هاشون یه خبر رو میان میگن، یه ساعت بعد یکی دیگه تکذیب میکنه، بعد یکی دیگه میاد میگه، یکی دیگه تکذیب میکنه. میخوان عادی کنن افزایش قیمت بنزین رو، ولی این بازی کثیف رو مردم هم میدونن. این راجع به این قضیه بنزین. اما در آمریکا مارک دوبویت رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها گفته که جمهوری اسلامی که فشار شدید بهش داره میاد ممکنه در آستانه انتخابات آمریکا و اسرائیل بیاد یه بحران نظامی کنترل شده درست کنه، با این هدف که ترامپ در انتخابات آمریکا شکست بخوره و نتانیاهو در انتخابات اسرائیل. میگه دم انتخابات ممکنه این کارو بکنه. من معتقدم برعکسش هم ممکنه. در حالی که همه الان برآوردشون اینه و توجهشون اینه که آمریکا متمرکز شده بر فشار اقتصادی و فشار اقتصادی داره جواب میده، یه دفعه ممکنه آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی غافلگیر کنن، بهش حمله نظامی کنن. همه فکر میکنن که چون فشار اقتصادی داره جواب میده آمریکا فشار اقتصادی نگه میداره، حمله نظامی نمیکنه. ولی ممکنه یه غافلگیری هم رخ بده، در کنار این فشار اقتصادی یه دفعه حمله نظامی هم شروع بشه. بعید نمیدونم من اینو. اگرچه خود آمریکایی‌ها الان علنی میگن بیشتر توجهمون به این فشار اقتصادیه که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه. راجع به این فشار اقتصادی امروز دیدم آقای میعاد ملکی که قبلا در وزارت خزانه داری آمریکا رئیس دفتر تحریما بوده اطلاعات خوبی میداد. میگفت که این فشار اقتصادی که دارن به جمهوری اسلامی میارن الان بیشتر متمرکز بر دو جاست، بر دبی و ترکیه. آقای ملکی گفته که 80% مبادلات ارزی خارجی جمهوری اسلامی در دبی انجام میشه. یعنی جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها پولایی که نفت میفروشه به چین، صرافی‌ها میارن دبی و از دبی میان جمهوری اسلامی. الان که امارات قطع روابط تجاری و بانکی و مالی کرده با جمهوری اسلامی، این به شکل جدی به خطر میفته. آقای ملکی میگفت که حالا که به این خطر میفته جمهوری اسلامی توجهش جلب میشه به ترکیه که بتونه از طریق ترکیه کارهای صرافی نیاش انجام بده. آقای ملکی میگفت آمریکایی‌ها حواسشون هست، ترکیه هم دارن تلاش میکنن که جلوی جمهوری اسلامی رو اونجا بگیره. اینم از این. اما همطور که عرض کردم شرکت کپلر که تردد کشتی‌ها رو رصد میکنه میگه در یک ماه گذشته سوپر نفتکش جمهوری اسلامی حتی یه دونه نتونسته خارج بشه و نفت صادر کنه. و ما اونور میدونیم که آمریکایی‌ها الان یه مسیری از طریق عمان ایجاد کردن و دارن نفت اونجا صادر میکنن، نفت کشور منطقه رو. چیزی که این وسط داره به آمریکایی‌ها کمک میکنه و بمباران‌های اون دو هفته‌ای در چابهار و بندرعباس و بوشهر و اینها الان معلوم شده برای چی بوده، الان آمریکایی‌ها و بقیه کارشناسا میگن این کشتی‌های نفتکشی که دارن نفت امارات رو و بقیه رو خارج میکنن تنگه هرمز از مسیر عمان و جمهوری اسلامی هم کاری نمیتونه بکنه، یکی از دلایلی که نمیتونه کاری بکنه اینه که رادارهاشون بمباران شده. میگن در اون عملیات گذشته تعداد زیادی از رادارهای جمهوری اسلامی در جنوب بمباران شده، الان جمهوری اسلامی این نفتکشا رو نمیبینه که داره رد میشه. هم توان حمله به کشتی‌ها براش کم شده. موقعی که قایقای تندروش، پهباداش و موشکاش بمباران شدن، کمتر میتونه حمله کنه. و یه دلیل دیگه که میتونه کمتر میتونه حمله کنه اینی که رادارهای جمهوری اسلامی از بین رفتن، تردد کشتی‌ها رو دیگه کاملا نمیتونن ببینن. این معلوم شده اون بمباران ها نتیجهش این بود. امروز دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش اومده یه جمله گفته که جمله پستیه، گفته که تنگه احد ولایت در اختیار ماست. منظورش تنگه هرمز. فرمانده های ارتش برای که بگن ما هم مثل سپاه وابسته به جمهوری اسلامی هستیم و به ما هم توجه کنید و راه ارتقای خودشونو باز کنن، فرمانده های حزب‌اللهی ارتش که چاپلوسی میکنن از این جملات زیاد میگن. این جمله که به تنگه هرمز گفته تنگه احد ولایت، قبل از جنگ 12 روزه و 40 روزه فرمانده های پدافند میگفتن مدافعان آسمان ولایت. الان میگن تنگه احد ولایت، اون موقع به پدافند میگفتن مدافعان آسمان ولایت. ولی خب آمریکا و اسرائیل این آسمان ولایت سوراخ سوراخ کردن، پدافند جمهوری اسلامی کامل از بین بردن، آسمان ولایت هم همه مردم با چشم خودشون دیدن که در اختیار کروزها و موشکها و هواپیماهای اسرائیلی بود. اینقدر فضای آسمان جمهوری اسلامی در اختیار آمریکا بود که موقع اومدن اون خلبان رو نجات بدن، هلیکوپترهای آمریکا در ارتفاع پایین داشتن سوختگیری میکردن. هلیکوپتر دار سوختگیری میکرد. معلوم بود اصلا دیگه پدافندی وجود نداره که هلیکوپتر میتونه در ارتفاع پایین سوختگیری هم تازه بکنه. یکی دو تا خبر دیگه هم خدمتتون بگم، بعد بریم سراغ اسامی جاویدنامه و پرسش پاسخ. یکی اینی که اسرائیلیا دومین هواپیمای سوخرسانشون از آمریکا تحویل گرفتن. 6 فروند سفارش داده بودن، دومین هواپیمای سوخرسانشون گرفتن. البته در کنار این دوتایی که خودشون گرفتن، میدونیم که ده‌ها هواپیمای سوخرسان آمریکا الان در منطقه هستند و آماده عملیات. قبلا تا 2 سال پیش که حمله 12 روزه رخ داد، یه مشکل این بود که هواپیمای اسرائیلی چجوری به آسمان جمهوری اسلامی برسن. ولی دیگه اون مشکل حل شده، چون سوریه اثر سرنگون شده، عراق هم که پدافندی نداره. ببخشید. و میتونن دیگه اون مشکل قدیمی که 2 سال پیش چجوری خودشونو برسونن به جمهوری اسلامی وجود نداره، میتونن برسونن. یه خبر داخلی و 2 تا خبر خارجی دیگه هم میگم. در جنوب در بندر لنگه اعلام شده متاسفانه از سرنوشت 13 صیاد ایرانی که به دریا رفتن و برنگشتن هنوز خبر نیست. اگر در جمهوری اسلامی حکومت یه حکومت درست حسابی بود، مثل جمهوری اسلامی نبود، این باید خبر اول کشور میشد. اگر در جمهوری اسلامی رسانه به معنی واقعیش بود، این باید خبر اول رسانه‌های کشور میشد. این باید یه کارزار ملی درست میشد که آقا 13 تا هموطن صیاد ما رفتن دریا، گم شدن، برنگشتن. علت اینی که رئیس جمهور و رئیس مجلس اینا راجب 13 تا صیاد صحبت نمی‌کنن، مال اینکه مسئله‌شون نیست. علتی که رسانه‌های جمهوری اسلامی راجبش کار نمی‌کنن، مال اینی که رسانه به معنی واقعیش نیستن. مجلسگوی حکومت هست. این هر جای دنیا بود، الان 100 تا دوربین تلویزیونی در بندر لنگه کنار دریا مستقر می شدن، خبرنگاراش پوشش 24 ساعته می دادن که سرنوشت این 13 تا صیاد چی میشه، که خانواده هاشون و یه شهر بندر لنگه براشون نگرانه. نکته دیگه، اینجا دقیقا اینجا میخوام یه نکته جدید بگم. اینجا معلوم میشه که این همه نظامیگری در جمهوری اسلام، این همه شهر موشکی و پهبادی، فقط برای دفاع از جمهوری اسلامیه، برای دفاع از مردم نیست. اینها انواع و اقسام پهبادا رو درست کردن دیگه، میدونید چی شد؟ برای پیدا کردن 13 تا صیاد نمیتونن پهباد بفرستن؟ این پهبادا نباید به درد مردم بخوره؟ فقط برای جنگ و اینی که کاری بکنن مردم بمباران بشه یا تجارتشون با دبی قطع بشه؟ اینی که جمهوری اسلامی انواع و اقسام پهبادا رو داره، چرا اینا رو به کار نمیگیره در اینی که این 13 تا صیاد رو پیدا کنن که ببینن خانواده هاشون از نگرانی در بیان؟ معلومه پهباده در خدمت مردم نیست، در خدمت یه دیکتاتوری مثل جمهوری اسلام. دو تا خبر خارجی هم بگم. در سازمان ملل دارن آماده میشن رأی‌گیری کنن برای تعیین دبیرکل جدید، که این رافائل گروسی مدیر آژانس هم یکن نامزداست، ولی میگن نظرسنجی غیر رسمی در شورای امنیت همینجور استمزاجی پرسیدن، مثل که کسی که از بقیه جلوتره کارولین رودریگز از گویانه در آمریکای جنوبی، میگن اون وضعش بهتر از بقیه است. حالا روزهای بعد اطلاعات بیشتری جمع میکنم و خدمت میگم. خبر آخر اینه که در پاکستان عمران خان نخست وزیر سابق که الان زندانیه برده بودن بیمارستان برش گردوندن به زندان. نکته‌ای که وجود داره اینه که در پاکستان معروفه که عمران خان با ارتش در افتاده و ارتش کاری کرد که سرنگون بشه و ببرن زندانیش کنن. معمولا من خب خیلی اخبار پاکستان رو پیگیری کردم در سال‌های گذشته و نظام سیاسیشو قدری میشناسم. معمولا در پاکستان نخست وزیرا در سه حالتن، یا یه کسی الان نخست وزیره، یا نخست وزیر سابق در حالت تبعید در خارج از کشوره، یا پرونده براش درست کردن به اتهام فساد یا یه چیزی انداختن زندان. تقریبا همه نخست وزیرای پاکستان توی 20 سال اخیر این بلا سرشون اومده. دلیلش اینه که ارتش قدرت واقعیه، هر بار ارتش احساس کنه که کیو باید بیاره سر کار اونو میاره، بقیه دیگه یا در حالت تبعیدن یا پرونده دارن یا تو زندانن. مثلا خانم بوتو نخست وزیر بود، دو بار سرنگونش کردن رفت خارج از کشور، آخرش هم برگشت کشتنش. نمیدونم نواز شریف به اتهام پرونده دوبار از دولت برکنار شد، بعد تبعید شد، بعد به اتهام فساد نذاشتن نخست وزیر بشه. حالا برادر شهباز شریف نخست وزیر، عمران خان موقع نخست وزیر بود، حالا انداختن زندان. من کماکان معتقدم در پاکستان قدرت اول ارتشه و مخصوصا در ارتش ISI سرویس اطلاعاتیش، و پایتخت واقعی پاکستان اسلام آباد نیست به نظرم. پایتخت واقعی پاکستان چکلالاست، پایگاه هوایی چکلالا در راولپندی در 20 کیلومتری اسلام آباد، که هر موقع ارتش میخواد کودتا کنه تانکا رو میارن بیرون، 20 دقیقه بعد پارلمان و ریاست جمهوری ایوان سچ که بهش میگن ریاست جمهوری و اینها همه رو تصرف میکنن و حکومت رو برکنار میکنن. قدرت کماکان در پاکستان ائتلافیست بین نظامی ها، زمیندارای پنجابی و بعضی موقع مولویایی که مثلا در دوره ضیاءالحق نظامی ها با مولوی ها و آخوندهای پاکستان متحد شدن. ارتش در پاکستان همه کار است و اینی که الان عمران خان در زندانه بیشتر به این دلیله که با ارتش در افتاده. معمولا در پاکستان همه مردم، سیاسی ها، نظامی ها، جز نظامی ها، سیاسی ها و حقوقدان ها و زندانبان ها و مقامات همه اینا میدونن. بنابراین یک کسی تو زندانه نگاه میکنن ببینن نگاه ارتش بهش چجوریه، و هر کسی هم این معادله رو میدونه که اون نخست وزیری که در زندان امروز متهم شده یه روزی ممکنه برگرده به قدرت. همه حواسشون به این بازی ها هست. حالا الان دیگه وقتش نیست راجع به پاکستان صحبت کنم. یه نکتم خدمتون بگم بعد برم سراغ اسامی جاویدناما، و اون نکته اینی که دوستان که گفته بودن کتاب معرفی کنید، من هر چند وقت یه بار تلاش میکنم یه کتابی رو معرفی کنم. اگر دقت کرده باشید این کتاب الان اینجا گذاشتم، عمدن گذاشتم که دوستان ببینن. این کتاب خوبی در حوزه جامعه شناسیه و دوست عزیزم آقای مرداد میرزامادی اینو ترجمه کرده. خیلی کتاب خوبیه و توصیه میکنم کسانی که دنبال کتاب خوندنن غیر از کتابای تاریخی، کتابای مربوط به جامعه شناسی هم اگر میتونید بخونید اگر دستتون میفته، مخصوصا جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی تاریخی. اگر میخواید خودتون رو قوی کنید در شناخت تحولات ایران و اینی که خودتون فارغ از تحلیلگرا بتونید خوب تحلیل بکنید، بسنجید اوضاع چجوریه. من پیشنهادم اینه که یه دوره اگر میتونید از صفویه به بعد تاریخ ایران رو بخونید، هر کتابی که دستتون اومد. حالا منم تلاش میکنم یه فهرستی گردآوری کنم از صفویه به بعد، کتابای تاریخی که خوبه خدمتتون بگم. اگر میرسید تاریخ ایران رو یه بار از صفویه به بعد بخونید. حالا قبلش هم خوندید، ولی از صفویه به بعد معاصره عرض میکنم، وگرنه خب تاریخ ساسانیان و هخامنشیان و اینا هم که باعث افتخار ماست. ولی تاریخ معاصر رو اگر بخواید درک کنید، دست کم این 500 سال اخیر از صفویه به بعد رو بخونید. اگر هم میتونید مطالعه کنید کتابای حوزه جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی تاریخی رو که اونم بازم یک فهرستی براتون تهیه خواهم کرد، پیشنهاد خودم، وگرنه هر کتابی رو خودتون میتونید مفید دیدید میتونید بخونید. من فکر میکنم اگر تاریخ و جامعه شناسی رو آدم به هم بتونه بخونه خیلی کمک میکنه، کما اینکه در حدود 70 سال اخیر یک حوزه جدیدی در حوزه علوم انسانی باز شده، بهش میگن جامعه شناسی تاریخی، هیستوریکال سوسیولوژی. اون هم از قواعد جامعه شناسی کمک میگیره برای شناخت تحولات و انقلاب‌ها، هم از تحولات تاریخی کمک میگیره. اینا رو با هم میکس کرده شده رشته جامعه شناسی تاریخی، که خیلی رشته خوبی هم هست و در ایران هم دیدم که دوستانی هستند و مبلغ این رشته هم هستند. اگر میخواید در شناخت بهتر جامعه برید جلو، من پیشنهادم این مطالعه تاریخ و مطالعه جامعه شناسی. اجازه بدید اسامی جاوید نامارم بخونیم بعد بریم سراغ پرسش پاسخ با شما. از شما هم خواهش میکنم که وقتی اسامی این جاویدنامه سرافراز خونده میشه، اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد گنجلی زاده، 40 ساله، پدر یک پسر 7 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید چکارنیا، 63 ساله، 18 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی محمدزاده، 23 ساله، گل فروش، 19 دی محله تبرسی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام صادق علی نژاد، 43 ساله، 18 دی مقابل کلانتری عظیمیه کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی استادزاده، 42 ساله، مهندس برق، 18 دی فریمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرهاد مهربانی زادگان یا مهربانی، 30 ساله، کارگر، کفاش، 19 دی محله تختی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد صادق علوی نژاد، 35 ساله، مهندس برق، 18 دی خیابان انقلاب تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد سعید محمودی، 17 ساله، اهل آبادان عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سینا عباسی، 22 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی میدان انقلاب تهران عزیز. و نفر آخر، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نادر ترابی، 46 ساله، اهل تبریز عزیز، 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. بازم عذرخواهی میکنم از خانواده‌هایی که منتظرن و اسامی عزیزاشون هنوز خونده نشده. من کماکان ادامه خواهم داد و همه رو میخونم. اجازه بدید آخرین اخبارم بگم. دونالد ترامپ گفته که تنگه هرمز را در حال حاضر یک قلمرو آمریکایی می‌دونم، یعنی جایی که تحت کنترل آمریکاست، وگرنه ما آب‌های سرزمینی ایران که همیشه جزء ایران خواهد بود. منظور ترامپ اینه که اونجا الان در کنترل ماست. نکته که در مورد شکاف در جمهوری اسلامی عرض کردم، ترامپ گفته که نمیدونم با چه کسی باید در جمهوری اسلامی سر و کار داشته باشم. در واقع اینی که از بزرگترین مشکلات من است. عرض کردم در جمهوری اسلامی شکاف شدید شده و نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی فلج شده. سنتکام هم گفته نیروهای آمریکا مسیر 68 کشتی تجاری رو تا حالا در جریان محاصره عوض کردن. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم حمایت کرد از فشار اقتصادی ترامپ بر جمهوری اسلامی. مایک جانسون گفته که در حال ورود به مرحله جدید از فشار اقتصادی هستیم. اسکات پتن گفته دوشنبه جزئیات جدیدی از تحریم‌ها رو ارائه می‌کنیم. این محاصره شدید اقتصادی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا دوشنبه جزئیات جدیدش رو اسکات بسنت ارائه میکنه. کپلر گفته که بارگیری نفت جمهوری اسلامی در بعد از این محاصره از حدود 2 میلیون بشکه در روز 10 برابر کمتر شده 287,000 بشکه در روز. این 287,000 بشکه هم میدونید چجور صادر میکنن که از تنگه هرمز هیچی رد نمیشه و سوپر نفت کشای جمهوری اسلامی مطلقا نمیتونن رد بشن. اینا میرن نفت رو میدن عراقی ها با تخفیف شدید. عراقی ها کوچولو کوچولو براشون 1/10 صادر میکنن که ظاهرا در جمهوری اسلامی من باید برم نگاه کنم، بعضی از کارشناس اقتصادی گفتن که اگر روزانه زیر 1 میلیون بشکه نفت در جمهوری اسلامی صادر بشه عملا کشور ورشکست میشه، یعنی دچار فروپاشی میشه، اصلا نمیشه اداره کرد. و الان 300,000 بشکه میدن. خود اقتصاددانان جمهوری اسلامی میگن اگر 1 میلیون بشکه کمتر بفروشیم عملا نمیشه اداره کرد. الان این اتفاق افتاده. اگر 1.5 میلیون بشکه نفت بفرستیم یه ذره وضعیت ادامه داره. اگر بالای 2 میلیون بشکه بفروشیم میتونیم به توسعه هم فکر کنیم. بنابراین الان که اصلا مطلقا به توسعه فکر نمی کنن، چون اصلا 2 میلیون و 2 میلیون و 600 که قبلا صادر میکردن وجود نداره، 1.5 هم که در دوره تحریم ها صادر میکردن اونم وجود نداره که بایدن چشم بسته بود، 1,700,000 بشکه بود. الان ترامپ محاصره اقتصادی رو طوری اجرا کرده اینا فقط در روز 300,000 بشکه کوچولو کوچولو میدن عراقی ها یه جوری براشون رد بکنه. اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشیه و به همین دلیل دو دستگی شدیدی بینشون وجود اومده. یه دسته مثل قالیباف پزشکیان میگن دوام نمیاریم، رضایی وعیدی میگن مهم نیست باید بجنگیم. اجازه بدید بریم سراغ سوالات. یکی از دوستان نوشته، من سوال ایشون رو میخونم، نوشته محاصره دهن جمهوری اسلامی سرویس میکنه. بله همینطور. تحریما فقط ما رو بیچاره میکنه. ببینید حتما در شرایط تحریمی که اتفاق میفته، اون تحریمی که فرض بکنید علیه جمهوری اسلامی هست در مورد صادرات نفت، موقعی که درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو کاهش میده، موقعی که جلوی واردات صادراتش رو میگیره، حکومت تحت فشار قرار میده، ولی مسئولین حکومتی تحت فشار قرار نمیگیرن، اونا زندگی خودشون رو میکنن. مسئولین جمهوری اسلامی براشون مهم نیست. مسئولین جمهوری اسلامی براشون مهم نیست چی بر سر مردم میاد. اونا میگن تاباوری یعنی جمهوری اسلامی سقوط نکنه. اینی که در تاباوری گرانی چقدر میشه، گوش چقدر میشه، تورم چقدر میشه، اصلا براشون مهم نیست. و دیدید دیگه میگن که ادامه میدیم. به این مقابله با آمریکا. آمریکا ستیزی در 48 سال گذشته ضررش رو مردم دادن. آیا در اثر معاصره امکان سرنگونی است؟ من فکر کنم معاصره شدیداً جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، ولی در نهایت اونی که باید سرنگونش بکنه مردم ایران است. که من یه سلسله بحث‌های سرنگونی رو شروع کردم، امروز هم یه ویدئوش رو که مربوط به دیروز بود ادیت کردم گذاشتم. من در روزهای آینده این سلسله بحث‌های سرنگونی رو ادامه خواهم داد و به طور جزئی راجع به این بحث‌های سرنگونی که الان وجود داره بیشتر از گذشته می‌خوام صحبت بکنم و مسائل روز رو مرتبط با سرنگونی بیام از زوایای مختلف توضیح بدم. در روزهای آینده این سلسله بحث‌های سرنگونی رو ادامه خواهم داد. درگیری ترکیه و اسرائیل تا چقدر جدیه؟ خیلی جدیه، خیلی جدیه. چند روز پیش میگفتن ممکن بود دو طرف وارد درگیری بشن، چون اسرائیلیا یه پایگاهی رو که ترکیه میخواست در سوریه ایجاد کنه بمباران کردن. جدیه این وضعیتی که بین دو طرف وجود داره. دیدم بعضی از کارشناسان نوشته بودن اگر کار به جنگ بکشه و نیرو هوایی اسرائیل به اماکن اقتصادی ترکیه حمله بکنه، کار ترکیه تمام میشه. اما اولش گفتن کتاب دو قرن سکوت زرینکوب بی نظیره. بله خیلی کتاب خوبیه، کتاب های زرینکوب خیلی کتاب خوبیه. شما میتونید بگید علت این که بالاتر از سرلشکر به کسی درجه داده نشده چیه؟ در جمهوری اسلامی اصولا این درجات رو، درجات بالا رو نمیدن که بتونن اینا رو کنترل کنن. این روش ولی فقیه بوده تا حالا. درجه مثلا سپهبدی نمیده، ارتش بودی هم نمیده، چون میخواد کنترل بکنه. اصولا خیلی با رویکرد سختگیرانه درجه میدن. به نظر شما اعتراضات در مهر ماه یا شهریور ماه کلید میخوره؟ زمان دقیقش رو هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه، ولی کاملا معلومه به دلیل شرایط اقتصادی جامعه در شرایط پیشا قیام، جامعه کاملا معلومه دوباره قیام خواهد کرد. تکلیف پولای بلوکه شده ایران چی میشه؟ صرف آزادسازی مردم ایران خواهد شد؟ اعتقاد من اینه که در نهایت اگر واقعا کشورهای دنیا بخوان به مردم ایران کمک بکنن، پولهایی رو که اولا از جمهوری اسلامی بلوکه کردن نباید به جمهوری اسلامی بدن. یعنی مثلا رویکرد اوباما و بایدن به نظرم اشتباه بود، باید اینا رو نگه دارن، چون این پول رو اگر بدی به جمهوری اسلامی علیه مردم استفاده میکنه، برای سرکوب مردم و علیه نیابتی ها استفاده. اینا سرمایه های مردم ایرانن، باید نگه داشته باشن، در اختیار دولت منتخب مردم قرار بگیرن. آیا ممکنه لایو رو زودتر شروع کنید؟ خیلی دیره ساعت 3. بله ساعت 3 دیره، ولی متاسفانه من نمیتونم زودتر شروع کنم، چون من قبلش هم لایو ایران اینترنشنال رو دارم، حلوش 2 ساعت و نیم قبلش معمولا به ساعت نیم بامداد در ایران من لایو ایران اینترنشنال دارم که تا ساعت مثلا 1 بامداد در ایران طول میکشه، به همین دلیل نمیتونم. و بعدش هم آماده شدن برای این لایوم دست کم در طول روز، غیر از اون فیش برداریه که من میکنم، خود این هم آمادگیش در مجموع در روز، این لایوی که الان خدمت شما هستم حدود 4 ساعت 5 ساعت ازم وقت میگیره. آماده باید بشم براش، حتی کارهای اجرایی قبلش مثلا نور و صدا و تصویر و آماده شدن اینا، اینی که مثلا مناسب خدمت شما برسم، اینا مثلا یه نیم ساعت 45 دقیقه وقت میگیره. و به همین دلیل متاسفانه با وجودی که میدونم دیره، ولی الان امکان جابجاییشو ندارم. امیدوارم در آینده بتونم این کارو بکنم. حق با شما، ساعت 3 بامداد دیره، ولی متاسفانه نمیتونم الان عوض بکنم. امیدوارم در آینده این کار بکنم که شرمنده شما نشم. به نظرتون احتمال اینی که آمریکا قبل از انتخابات حمله کنه بیشتره یا احتمال اینی که بعد از انتخابات؟ من فکر میکنم آمریکایی الان فشارشون و فشار اقتصادی گذاشتن، داره جواب میده، باعث شکاف بین مسئولین جمهوری اسلامی شده، درآمد نفتیشو قطع کردن، اینو با فشار بیشتری ادامه میدن. و اگر جمهوری اسلامی کار نظامی بکنه با نظامی جوابشو میدن. الان مبناشون این شده که فشار اقتصادی جواب میده، تنگه هرمز هم از کنترل جمهوری اسلامی خارج شده، بنابراین اینا رو ادامه میدن. چقدر احتمال جنگ است؟ به نظرتون سپاه اینقدر بهش فشار میاد ممکنه حمله کنه؟ بله، جمهوری اسلامی ممکنه حمله پیشدستانه بکنه، چون فشار شدیدی داره بهش میاد، خیلی فشار شدیدی میاد. و سپاه هم برای اینی که فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی رو بخواد مثلا خونسا کنه، شرایط تغییر بده، هم این فشار قالیباف و پزشکیان رو که میگن بریم توافق کنیم، برای اینی که اون رو هم بی‌خاصیت کنه، احتمالش وجود داره سپاه بره به سمت درگیری. اول از حمله به کشور منطقه، بعد حمله به پایگاه آمریکا، بعد حمله به اسرائیل. اولویتش هم شاید اینطوری باشه. اجازه به سوال های دیگرم بخونم. مجید و مریم صالحی، زوج عاشق ایرانی، 18 دی تهران پارس عزیز. اسم هر دوتا رو یادداشت کردم، خوندم فکر میکنم، ولی بازم چک میکنم. به نظرتون رئیس جمهور بعدی آمریکا این روند رو ادامه میده؟ امیدوارم در دوره همین رئیس جمهور جمهوری اسلامی سرنگون بشه، کار به رئیس جمهور بعدی نکشه. جاویدان متین عباسی، بله یادداشت کردم، دارم آقای اسم عزیز جاویدان متین عباسی. گفتن چند هفته از میانگین روزانه حدود 400,000 تومان جریمه واسه من میاد که همشون بی دلیله. پیگیری کردم، میگن فقط باید پرداخت کنی، راستی آزمایی نمیتونی. ظلم های متعدد اینجوری به مردم میشه. یکی از ظلم هایی که داره میشه، مردم اینترنت میخرن، بعد میگن به شکل غیر معمولی مصرف میشه، در حالی که مردم اونو مصرف نکردن. یا مثلا راجع به قبض برق میگن خب برق همش قطع میشه، ولی روز به روز قبضام داره گرونتر میشه. عراق چطوری واسه اینا نفت میفروشه؟ از یه طرف اینا نفر ارشد عراق رو میخواستن بزنن، از یه طرف دیگه مگه ببینید جمهوری اسلامی آدم داره در عراق دیگه، هشت شعبی اینا، ضمن این که این قاچاق دیگه. این نفتو که میدن به عراقیا که براشون بفروشن، عراقی هم سهم خودشونو بر میدارن دیگه. جمهوری اسلامی در واقع ثروت نفت ایرانو داره بر باد میده. نفتو میده عراقیا بفروشن، اونا یه پولی میگیرن، قاچاقچی های دیگه هم میگیرن، چین هم با تخفیف میخره، تازه موقعی هم میفروشن پولتو برنمیگرده بانک مرکزی، پول چین میمونه، یه صرافی از اونجا با یه پولی میگیره که اینو بفته امارات، اماراتی هم یه پولی میگیرن بدن جمهوری اسلامی. تا حالا که بستن هم رو. بنابراین پول نفت ایران داره با این مدل جمهوری اسلامی از بین میره، ثروت مردم ایران داره از بین میره. جمهوری اسلامی بمونه، اینا ثروت نفت رو همینجوری برباد میدن. گفتن اون وسیله که در نجاریه که ببخشید در قطع درخت هاست، اسمش باید گوه باشه، که فکر میکنم شکاف چوب چیز، فکر میکنم، یادم نیست الان چیه، یه چیزایی بود شبیه دهانه فلزی تبر بود، اینا رو لای شکاف چوب میذاشتن، موقع یه ضربه میزنی خب چوب از هم میپاشه. جمهوری اسلامی الان این فشار اقتصادی که بهش میاد، وضعیت شکافاش اینجوری شده. گفتن آیا اسم جاویدنامی از سیستان بلوچستان خوندید؟ بله، یه دونه که دقیقاً یادمه سیستان بلوچستانی بود که در گلستان جاویدنام شده بود، بچه‌م بود، نوجوان بود. راجب سفر قالیباف عراقی که هم توضیح میدید، 3 روز رفت عراق، دنبال این بود که اقلیم کردستان میگفت چرا حمله پهبادی به ما میکنید، دولت علی زیدی هم میخواد هشت شبی خلیصلا کنه تو ماه سپتامبر ماه دیگه. این رفته بود اونجا فشار بیاره که هشت شعبی رو خلیفه الله نکنید، که قاسم عبودی مشاور امنیت ملی اونام با قالیباف بهش گفته بود که ما این به قالیباف گفته بود ما این خلیفه الله رو انجام میدیم چون دولت باید این کار بکنه و اجازه هم نمیدیم هشت شعبی ما رو وارد جنگ بکنه. قالیباف برگشت، ولی در عراق هم الان کردها منتقد جمهوری اسلامی هستند، هم سنی ها، هم حتی در بین شیعه ها هم یه عده مخالف جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی هم دنبال سرنگونی دولت علی الزیدیه و میخواد یه کسی مثل نوری مالکی بیاد سر کار. خب دولت علی الزیدی هم کسایی رو گذاشته که جمهوری اسلامی خوشش نمیاد. تنش با فرانسه به کجا رسید؟ یکی دو تا دیپلمات همدیگر اخراج کردن. نظرتون راجع به حلقه نارمک و رهبر شدن قالیباف چیه؟ مجموعه احمدی نژاد ضعیف شده و مجموعه قالیباف هم عرض کردم 5 ماه گذشته قوی بود، الان با قدرت بیشتری که وحیدی و محسن رضایی پیدا کردن قالیباف و پزشکیان که طرفدار توافقن ضعیف شده. در مورد نظام سیاسی ترکیه و اردوغان هم برامون بگید. الان شاید وقت مناسبی نباشه ولی بهتون قول میدم پس به موضوع خدمتون بگم یه بار نظام سیاسی ترکیه رو با هم مرور کنیم. من یک موقعی در دانشکده خبر تهران نظام‌های سیاسی منطقه‌ای هم تدریس می‌کردم که یکی از نظام‌های سیاسی منطقه‌ای که تدریس می‌کردم ترکیه بود. ترکیه، عراق و پاکستان رو مفصل تدریس می‌کردم، عربستان هم. نظام‌های سیاسی کشورهای اطراف رو. ترکیه هم چشم، یه موقعی که فرصت شد بنابر موضوع نظام سیاسی ترکیه و تغییری که در جایگاه تاریخی ارتش رخ داده، چون ارتش خیلی قدرتمند بود در ترکیه قبل از اردوغان و دوره اردوغان که چه اتفاقی افتاد، این هم هر موقع فرصت شد بنابر موضوع خدمت عرض می‌کنم. خب خیلی ممنون و متشکر. اگر اجازه بدید به همین حد فعلا اکتفا کنیم. فردا شبم 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی و 3 بامداد ایران در خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید.